بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه صفحه 156 سطر پنجم. قوله قدس سره و این اعتبار الوحده فی الموضوع له مرحوم آخوند می فهمن که علت این که ما نمیتونیم استعمال کنیم لفظ رو در از اکثر از معنا، علتش اینی که لازم میاد یک لحاظ دو لحاظ باشد و این امتناع دارد، پس استعمال لفظ در اکثر از معنا امتناع دارد. بعد به دنبال این فرمایش میفهمن اگر امتناع این تعدد لحاظ، امتناع این که وحدت لحاظ بشود تعدد لحاظ نبود، ما میگفتیم استعمال لفظ در اکثر از معنا مشکلی نداره. زیرا که واضح نمیتواند وحدت استعمال رو شرط کند. تا بگیم ما به تبع واضح باید استعمال رو واحد قرار بدیم، حالا این اشاره داره به مطلبی که اگر واضح شرط کرد که من وزن میکنم لفظ رو برای این معنا به شرطی که فقط در همین معنا استعمالش کنم و برای معنای دیگر که وزن میکنم همین لفظ رو، باز مشروطی به اینی که در معنای دیگر وزن کنم، یعنی به اینطور شرط کنه که باید یکی از این دو معنا رو در استعمال بیاری، هر دو معنا رو با هم نمیتونی بیاری، واضح چنین شرطی نمیتونه بکنه. پس از ناحیه شرط واضح ما مشکلی نداریم، چون واضح امکان این شرط کردن براش نیست. بنابراین اگر منع میکنید نه به خاطر این است که واضح شرطی کرده، چون نمیتونه شرط بکنه، به خاطر همون است که گفتیم، یعنی لحاظ واحد نمیتونه متعدد باشه. حالا چرا نمیتونه واضح شرط کند تعدد استعمال، وحدت استعمال رو؟ جوابش روشنه، خود مرحوم آخوند میفرماید واضح المنعه، این شرط واضح المنعه، چون معنا نداره که در استعمالی که مؤخر است شرطی بشود که اون شرط وضع مقدم رو مقید کنه، چون وضع مقدم بر استعماله. حالا این توی شرط، توی استعمال شرطی بکند، تو مؤخر شرطی بکند که وضع مقید بشه، وضع مقید بشه به شرطی که مربوط به مؤخره، این شدنی نیست. بعد مرحوم اصفهانی اینو توضیح میدن، بعد از این که توضیح دادن بیان میکنن که اشکال مرحوم آخوند چیست و بعد اشکال رو دفع میکنن و بعد هم مطلب ادامه پیدا میکنه تا بین آخر سرشون چه نتیجه میگیره. اما توضیح بحث، ابتدا بیان میکنن که دو تا وحدت داریم. ما در هر دو وحدت اینجا بحث نداریم، فقط در یکیش بحث داریم. یه وحدت، وحدت ذاتی است، یه وحدت وحدتی است که عارض میشه. وحدت ذاتی روشنه، هر لفظی واحده، هر معنای واحده، یعنی ذات واحده، وحدت ذاتی یعنی ذاتش واحده. مثلا فرض کنید زید رو ملاحظه کنید، این ذاتن واحده، اما انسان واحد نیست. اگر در ضمن زید لحاظ شود می شود واحد، که نمیگیم انسان واحده، میگیم انسانون واحدون، یعنی واحد رو اضافه میکنیم، عارض میکنیم و انسان میشه واحد. پس یک وحدتی داریم که ذاتیست، یه وحدتی داریم که عارضیست. در مورد وحدت ذاتی احتیاج به شرط ما نداریم، واضح چه شرط بکنه چه نکنه، این لفظ ذاتن واحده، این معنام ذاتن واحده، اون پس اصلا مورد بحث و اشکال نیست که آیا واضح میتواند وحدت ذاتی برای معنا درست کند یا نمیتواند. نه اصلا احتیاج به واژه نیست، معنا ذاتن واحد است، جای بحث نیست که ما بحث کنیم واژه میتونه این کارو بکنه یا نه. بحث ما در وحدت عارضی است. در وحدت عارضی نمیدونیم که بعضی میگن واژه میتونه شرط کنه، بعضی میگن نمیتونه. پس موضوع نزاع رو و موضوعی که اشکال وارد میشه مرحوم اصفهانی با این بیان روشن کرد. بعد از اینکه این بیان آوردن و معلوم شد که موضوع بس کجاست، خود اشکال مطرح میکنن که وحدت لحاظی، منظور وحدت لحاظی که واضع میکنه نیست، منظور وحدت لحاظی است که مستعمل میکنه. مستعمل میخواد لفظ رو استعمال کنه در معنایی، این معنا رو یکی لحاظ کند یا دو تا معنا لحاظ کند. واضح وقتی میخواد شرط کنه نمیگه من شرط میکنم که یه معنا لحاظ کنم، خودش لحاظ داره میکنه، اینکه معنا نداره شرط کنه، شرط میکنه که این لفظ رو من بحث کردم به شرطی که مستعمل در یک معنا استعمالش کند و اگر خواست در معنای دوم استعمال کند استعمال دوم کند، با استعمال اول دو تا معنا رو اضافه نکند، این معنای شرط کردنه. پس واضح نسبت به وحدتی که خودش میخواد عارض کنه شرطی نمی کنه، نسبت به وحدتی که مستعمل میخواد درست کنه شرطی کنه، شرط میکنه که مستعمل وحدت، مثلا وحدت لحاظ داشته باشه. خب این وحدت لحاظ ایشون میگه مقوم مقوم استعماله، اصلا ربطی به وزن نداره و مؤخر هم هست. واضح چطور میتونه اونی که مقوم استعماله و بعدا میاد هم یادن ایجادش کنه؟ چون نمیتونه. پس اصلا این شرط از جانب واضح درست نیست، واضح نمیتونه شرط کنه بر مستعملین که شما این لفظ رو در یک معنا استعمال کنید و اگر خواستی در معنای دوم استعمال کنید استعمال جدید بیارید، این شرط رو نمیتونه بکنه، بلکه او فقط وضع معنا میکنه بدون شرط. اون وقت من وقتی شرطی نبود میتونم لفظ رو استعمال کنم در اکثر از معنا، مگر اون دلیل امتناعی که گفتیم نباشد، وجود داشته باشد، نباشد اشتباه گفتم، مگر اون دلیل باشد، یعنی اون دلیل حاصل بشه. اگر اون دلیل حاصل شد اجازه نمیده که ما استعمال کنیم در اکثر. پس از ناحیه واضح ما مشکلی نداریم، چون واضح شرط نشده. و چه داری میگید شرط نشده؟ میگیم چون نمیتونست شرط کنه، پس مطمئنن اون شرط نشده. حالا نمیگیم شرطش لازم الوفاست یا نه، شرطش هم چون بحث لغویه باید بگیم لازم الوفاه. اگر وفا نکردیم به لغت و عرف و این مدلول لفظ عمل نکردیم، پس شرط واجب الوفاست، منتها این شرط نبوده، حاصل نبوده که بخوام بهش وفا کنیم. پس فقط تنها نگرانی ما اون اشکالی که گفتیم، این کلام مرحوم آخونده، که اگر امتناعی که گفتیم نبود این شرط واضح برای من مهم نمیشد، چون شرط واضح عمل شده نیست. تا اینجا مرحوم اصفهانی موضع بحث روشن کردن که در وحدت عرضی است نه در وحدت ذاتی. بعدم اشکال توضیح دادن که اشکالی که مرحوم آخوند میکنه چیست، یا اشکالی یا توضیحی که آخوند داده چیست. بعد اون وقت وارد بحث میشن، خودشون نظر خودشون میگن که انشالله وقتی رسیدم عرض میکنن. صفحه 156 سطر 5 عبارت آخونده من میخونم: ولولا امتناعی فلا وجه لعدم جوازهی، اگر امتناع استعمال لفظ در اکثر از معنا به جهت اون که لحاظ واحد لحاظ متعدد می شود این امتناع در کار نبود، فلا وجه لعدم جواز این استعمال، دیگه دلیلی بر عدم جواز نداشتیم. فإن رو مرحوم اسفانی آورده، فإن اعتبار وحدت از جانب واضح در موضوع له واضح المعنی، فإن اعتبار الوحدت فی الموضوع له واضح المعنی، یعنی واضح نمیتواند در موضوع لهش وحدت رو اعتبار کند، پس از ناحیه اعتبار وحدت مشکلی برای ما نیست، میتونیم استعمال کنیم لفظ اکثر معنا. مرحوم اصفهانی میفهمد مجمل القول فیه، در این مطلبی که آخون گفته قول مجمل و تفصیلی که شرحی که به طور مجمل گفته شود این است که معنا دو جور وحدت دارد، ان المعنا لهو وحدتون ذاتیه، خطبت میگه و لهو وحدتون عرضیه، یکی وحدت ذاتی دارد که ذاتش واحد است، به لحاظ کاری نداره، این معنا ذاتن واحده، هر چیزی ذاتن واحده، که لا ینسلخ انها ابدا، این وحدت از اون ذات منسلخ نمی شود، لا بهتر این که بگیر لا ینسلخ، اون معنا از این وحدت، من برعکس گفتم خوب نبود، این بهتره، لا ینسلخ اون معنا از این وحدت، یعنی همیشه همراه این وحدت هست، ولو اجتمع مع غیره، ولو این معنا با معنای دیگر جمع شود، ولی اون معنا تنهاست، این معنا تنهاست، اجتماع که اجتماع یه انضمام درست میکنه، واحد رو که متعدد نمیکنه، یعنی اون معنای مثلا طهر، این معنا یکیه، وقتی ما اراده کنیم معنای طهر و حیض هر دو رو، اون معنای واحد که دوتا نمیشه، در اعتبار ما دو معنا حاصل شده، ولی خود معنای طهر که دیگه مشتمل بر معنای حیض نمیشه که بشه دوتا، اون همونطور که یکی بوده یکی هست، من میتونم این دوتا معنا رو یک معنا لحاظ کنم، اون وقت وحدت عارض بشه. ولو اجتمع مع غیره، ولو این معنا با غیر خودش جمع بشه، در حال اجتماع هم باز یکیه، اون تا این یکی اون یکی هم دیگری هم یکی، و لهو وحدتون عرضی، یعنی برای معنا یه وحدت عرضی هم داره که از طریق لحاظ به دست میاد، و هیا کنه و واحدم فی لحاظ، در لحاظ واحده، که این وحدت دوم که وحدت عرضی و وحدت لحاظیست، کار مستعمله، کار بازی نیست، و ما یوغلن یکون قیدن ها وستانی، اون وحدتی که میتواند قید باشد برای معنا، اگر واضح قید قرارش دهد، این معنی دومه، معنی دومی که میتونه قید باشه، معنی اول رو نه واضح میتونه قید قرار بده، نه مستعمل میتونه قید قرار بده، اون هست، حاصل یه مطلب تکوینیه، اما وحدتی که از طریق لحاظ بیاد، این کار رو مستعمله، حالا آیا واضح میتونه این کار رو در موضوع له دخالت بده یا نمیتونه، این واضح المنه نمیتونه دخالت بده، و ما یوغل، یعنی وحدتی که معقول است قید باشد برای معنا، این وحدت دومه، وحدت اول در معنا هست، در ذات معناست، به عنوان قید هم نیست، ذاتی معناست، و هینه ازن، هینه ازن یعنی حالا که وحدت معقول، وحدتی که قابل تعقل است، در بحث ما وحدت عرضی است، یشکل، اشکال میشه، که این وحدت لحاظی که همون وحدت عرضی است، مقوم استعماله، اگر مقوم استعماله، با توجه به این که استعمال بعد از وضعه، این مقوم هم بعد از وضعه، یعنی وحدت بعد از وضع حاصل میشه، اگر بعد از وضع حاصل میشه، چگونه واضح میتواند اون چیزی رو که الان نیست بعدن به وجود میاد اون رو قید قرار بده، واضحه که نمیتونه این قید قرار بده، به قول آخون واضح المنه، فیستهیل و اخذ این وحدت در موضوع له، چون موزون له و وزن مقدمند بر استعمال، و این وحدت تو استعمال تازه متکون میشه، تازه متولد میشه. وقتی اینی که تو استعمال حاصل میشود چطور میتواند قید بشود برای موزون لهی که قبلا حاصل شد؟ مرحوم اصفهانی میفهمد که این درسته، ولی واضح میتونه به اون قید و اون وحدتی که بعدن میاد الان اشاره کنه. خود اون وحدت لحاظی رو که توی وضعش عکس نمی کنه که بگید وحدت لحاظی هنوز نایمده، چون مستعملی نایمده، لاحظی نایمده، پس وحدت لحاظی نایمده. این همه حرفای درستیه، ولی این واضح که نمیخواد اون وحدت لحاظی که در خارج حاصل شده بیاره قید قرار بده که شما میگید که هنوز اون وحدت نایمده. اون میخواد اشاره کنه به وحدتی که بعدن میخواد بیاد. میگه من شرط میکنم که واضح وحدت معنا رو حفظ کنم. الان هنوز نبا مستملش رو بفتم واضح. من شرط میکنم که مستمل وحدت معنا رو حفظ کنم، یعنی وحدت عرضی رو. خب داره اشاره میکنم اون وحدتی که بعدا میخواد بیاد، خود اون وحدت رو نداره که بیاد قید قرار بده، ولی اشاره میکنم اون وحدت. میتونه بگه من این وحدت رو شرط کردم. خب اگر وحدت رو شرط کنه دست و بال مستعمل بسته میشه و مستعمل حق نداره در اکثر معنا استعمال کنه. پس بنابراین راه برای شرط کردن واضح بازه.
حالت شرطی هم لازم نیست، چطور وقتی مستعمل میخواد استعمال کنه وحدت تو لحاظش میاد، واضح
میخواد بحث کنه
با حفظ
این لحاظ بحث کنه. خب که درسته، اون که حرفی نیست. من عرض کردم واضح، واضح لحاظ میکنه وحدت موضوع له رو و وضع میکنه وحدت موضوع لهی که واضح میخواد باش کار داشته باشه، ولی وحدت موضوع لهی رو که مستعمل میخواد بیاره اون به دست واضح نیست. اینی که الان شما گفتید واضح وحدت مربوط به خودش رو اعتبار میکنه، میگه من این لفظ واحد رو برای معنای واحد وضع کردم، این واحدی است که مقوم وضعه، منتها کار واضحه. اینش تقریب این حالا ذاتی هم نیست، لحاظیه. این فرض کنید لحاظی هم باشه،
این ذاتی درست کردم.
بله
نه
برای لحاظی دو تا مصداق درست کردم، نه سه تا وحدت، دو تا وحدت درست کردم، یکی ذاتی یکی عرضی. عرضی دو تا مصداق داره، یکی وحدتی که واضح داره لحاظ میکنه برای موضوع لهش، یکی وحدتی که مستعمل لازم است مراعات کنه برای مستعمل فیهش. این وحدتی که واضح باید لحاظ کنه که اون حاصله، داره وحدت رو لحاظ میکنه، لفظ رو وضع کردن برای معنی تنها، دوباره برای معنی دوم بار دوم وضع میکنه، نشون میده که وحدت رو رعایت کرده. اول نگفته من این لفظ رو وضع میکنم برای دو معنا، اینطوری نگفته، گفته لفظ قرع و وضع میکنم برای تو. بعدن از این کار که دست کشیده و کارش تموم شده آمده گفته دوباره وضع میکنم قرع برای حیض. دو تا معناست، دو تا وضع. این خللی به وحدتی که خودش باید رعایت کنه نرسونده. حالا حرف اینه که مستعملم آیا این وحدت عارضی رو باید حفظ میکنه یا نه؟ وحدتی که الان ما داریم بحث میکنیم وحدت عارضی در کار مستعمله، نه در کار واضح. واضح وحدت ذاتی که خب نمیتونه صدرش تصرف کنه، کاری هم نداشته. وحدت لحاظی که عارضی میده واضح داشته اون وحدتو، خلالی هم بهش نرسونده. حرف اینه که به مستعمل هم میگوید تو یه معنا رو اداده کن، یا به مستعمل کاری نداره. جواب اینه که نمیتونه مستعمل کار داشته باشه، باید ول کنه مستعمل. یعنی نمیتونه به مستعمل بگه تو هم معنای واحد رو اراده کن. من وقتی میخواد واضح میگه من وقتی میخواستم وضع کنم معنای واحد رو اراده کردم و لفظم رو بر اون معنای واحد وضع کردم، دوباره که خواستم وضع کنم برای معنای دوم باز معنای دوم رو واحد فرض کردم، لفظ رو بر اون معنای دوم وضع کردم. من در کار خودم وحدت ذاتی رو کار نداشتم، وحدت عارضی رو رعایت کردم، تا اینجاش معلومه. بعد میام سراغ مستعمل، واضح به مستعمل میخواد بگی که تو هم وحدت لحاظی داشته باش. ما میگیم این وحدت لحاظی داشته باشه کار مستعمله، الان هنوز پیدا نشده. تو چرا داری دستورشو میدی؟ تو چرا میگی من وحدت لحاظی مستعمل تو موضوع الله نقص کردم که اینطور بشه؟ بگه من لفظ رو وضع کردم برای موضوع الله به شرط این که مستعملم فقط در همین موضوع الله استفاده کنه. اینو واضح نمیتونی بگه. تا اینجا حرف آخونده مرحوم اسفانی اشکال میکنه، میگه نه واضح میتونی بگه. واضح همونطور که وحدت لحاظی خودش رو رعایت کرده میتونه وحدت لحاظی مستعملم شرط کنه، بگه اونو من رعایت کردم، شرط میکنم که تو هم اونی که مربوط خودت رعایت کنی. هیچ ایرادی نداره که واضح اشاره کنه به اونچه که بعدا میخواد بیاد. بله اونچه که بعدا میخواد بیاد به وجود خارجیش موجود نشده که الان من قید قرارش بدن، ولی به وجودی که من واضح دارم لحاظ میکنم موجود میشه. من میگم اون مستعمل باید لفظ رو در معنای واحد استعمال کنه، دارم اشاره میکنم. این نه که میخوام کار او رو شرط کار خودم قرار بدم. تو شما بگید کار او هنوز نیومده، چطور میخوای قید قرارش بدی؟ روشن مطلب مطلب امروز خیلی سخت نیست، احتیاج به توضیح دادن هم نیست. منتها من چون باید توضیح بدم مفصلش میکنم که شما فکر کنید بالاخره احتیاج به شنیدن داره، الا مطلب میخونید معلومه.
این اشکالات از اجمال حرف آخون دارم
تصریح آخوندم گفت که فعین اعتبار واحد در موضوع الله واضح المعنی اشکال میشه، یعنی گفته میشود آیا واضح میتواند این وحدت رو برای مستعمل شرط کند یا نه. آخوند میگه واضح المعنی نمیتونه شرط کنه. مرحوم اصفهانی هم میگه فیستحیل و اخذاف الموضوع ده. این وحدت رو نمیشه تو موضوع الله اخذ کرد. خب کلام آخوند رو توضیح میده، ولی آخوند چون ناظر به اون وحدتی است که مستعمل در خارج میخواد یا در ذهن خودش میخواد ترسیم کنه و به اون وحدت وجود بده، آخون ناظر به اونه، میگه اون وحدتی که مستعمل در ذهن خودش میگره هنوز وجود نگرفته. تو چطوری میتونی توی موضوع لحظش کنی؟ بنابراین واضح نمیتونی اون وحدت رو شرط کنی، امکانش نیست. بعد مرحوم اصفهانی میگه نه چرا امکانش هست؟ مگر واضح میخواد اون وحدتی که در ذهن مستعمل میاد و با آمدنش در ذهن وجود خارجی به معنای عام پیدا میکنه، اونو مگه میخواد قید قرار بده که میگه نمیتونه؟ اشاره میکنه به اون وحدت و اون مشارون الیه خودش رو قید قرار میده. بعد واضح وقتی میاد میبینه اشاره شده به این وحدت که باید رعایتش کنی، واضح هم مستعمل هم موظف میشه که رعایت کنه، لفظ در اکثر از معنی استعمال نکنه. پس شدنیه که واضح شرط بکنه و جلوی استعمال لفظ در دو معنا رو بگیره. این که آخون گفت نمیشه حرف درستی نیست، بلکه میشه. منتها عزم میکنم خود اون کار مستعمل رو قید قرار نمیده، کاری که بعدن میخواد بیاد اون رو تصویر میکنه واضح در ذهن خودش و این تصویر شده رو قید قرار میشه. به این اشکال نداره چون این قید حاصل شده، منتها در ذهن واضح حاصل شده. و یندف این اشکال به معرفتی فی نظائرهی، که اون چه که شناختی در نظائر این بحث این بود که اعتبار امثال این امور مؤخر، اعتبار امثال حاضر امور این امور مؤخره به نحو اشاره اشکال نداره، ولی اینکه شما بیای اون امور مؤخره رو و الان قید قرار بدی این درست نیست، چون امور مؤخره حاصل نشده که اینو قید قرار بگیرن. ولی میتونی اشاره کنی به اون امور مؤخره، با این اشاره اون امور مؤخر الان حاصل میشن، حاصل که شدن میتونی قید قرار بدی. به نحو اشاره الی ذات الموضوع له معقول، اعتبار به این طریق معقوله. فیض و واضح لفظ رو به ازای معنایی که با لحاظ استعمالی در آینده موصوف می شود به صفت وحدت. خب این کار شدنیه. در قبال مالای اسیر کذالک، یه معنایی ممکنه باشه، مثلا فرض کنیم معنی تثنیه. حالا تثنیه رو بعدا بحث میکنیم که تثنیه جمع وزشون چیه. حالا فرض بر این بذارید که در تثنیه نمیتونیم وحدت داشته باشیم، که ظاهرا هم که دیگه نداریم. این واژه نمیتونه در تثنیه ای که مستعمل داره استعمال میکنه شرط کنه وحدت، چون تثنیه با وحدت نمیسازه. نمیتونه شرط کنه چون این خود معنا قبول نمیکنه وحدت رو. پس در قبال مالای یسیر کذلک، اونجا که معنا قبول وحدت نمیکند، وحدت رو واژه نمیتونه شرط کنه. ولی اونجایی که معنا قبول وحدت میکند، اگرچه اون وحدت رو نمیتواند واژه الان شرط کند، ولی با اشاره به اون وحدت میتواند چیزی به دست بیاره و اون چیز رو شرط کنه. روشن نکرد؟ نه. خب پس واژه تونست شرط کنه، ولی حالا شرط کرده یا نکرده؟ ایشون میگه متبادر این است که وقتی لفظی رو شما میگید معناش به ذهن بیاد، حتی مقتضای ذاتی این معنا به ذهن نیاد، تا چه برسه که چیزی که واژه داره وضع میکنه به ذهن بیاد. الان ملاحظه کنید شما لفظ رو در معنای استعمال میکنید، این معنا وحدت ذاتی داره. در وقت استعمال شما فقط اون معنا رو توجه میکنید، به وحدت داشتنش توجه ندارید، با اون که وحدت ذهنی داره. وقت چجوری میخوایید به وحدتی که لحاظ میشه توجه کنید؟ پس شما معنا رو در وقت استعمال به ذهن میارید، اوصاف ذاتیش به ذهن نمیاد، یعنی مگر با توجه مجدد. بله میتونی توجه مجدد بکنی اوصاف ذاتی رو به ذهن بیاری، ولی با توجه به معنا لازم نیست که توجه به امور ذاتی هم بشوند، بلکه فقط شما به معنا توجه دارید، امور ذاتی مورد نظرتون نیست. خب اگر امور ذاتی میتوانند مفعول آنها واقع شوند، وحدت لحاظی هم که امور از جمله امور عرضی است، اونم میتونه مورد توجه قرار نگیره. پس واضح امکان وضع کردن اون وحدت عرضی رو دارد، ولی وقتی لفظ القا می شود متبادر از این لفظ فقط معناست، نه وحدت ذاتی به ذهن می رسه نه وحدت عرضی. پس به لحاظ تبادر وحدت عرضی وجود نداره، ولی به لحاظ امکان وحدت عرضی ممکن است که در وضع واضح اخذ شود. نه، المتبادر من مسمیات این الفاظ نفس معانی این الفاظ است، به طوری که اوصاف ذاتی غیر ملحوظ است با لحاظ این معنا و غیر متبادر است با تبادر این معانی، تا چه رسد به اوصاف عرضیه که در بحث ما هم همین اوصاف عرضی مطرح هست. خب حالا با وجود این راه هایی که باز کردید برای واضح، آیا واضح قید می کند وحدت رو یا قید نمی کند؟ حق با آخونده یا نه؟ ولی خدران اشکال شد که واضح می تونی این کار رو بکنه، ولی آیا شرده یا نشرده؟ دست و بال مستعمل رو بسته یا نبسته؟ جواب می دن نه. واضح بر فرض اختصاص دهد، اختصاصش نتیجه ندارد. مثلا یه مثالی میزنم که خیلی واضح البطلانه. واضح بگه من این لفظ رو بس کردم به تو به این شرط که تو وقتی فلان جا نشستی از این لفظ استفاده کنی، تو اتاق دیگه رفتی استفاده نکنی. آیا این شرط میتواند وضع واضح رو مقید کنه و مستعمل رو وادار کند به رعایت این شرط؟ ایشون میفهمد که وضع و اختصاص وضعی باعث نمیشود که قیدی برای مستعملون فیه پیش بیاد که مستعمل واجب باشد اون قید رو رعایت کند. همونطور که میگن شأن نزول مخصص نیست، اون اختصاصات وضعی هم مخصص نیست. مثلا فرض کنیم که واضح نشسته باشه توی اتاقی وضع کرده باشه، خب این بالاخره وضع رو مختص کرده دیگه، یه جور اختصاصی برای وضع درست کرده، ولی این در معنا دخالتی نداره، واجب رعایت است. حالا این که من مثلا میزنم خیلی روشنه ها، حالا یه مثال قوی ترم بزنم که یه خود مبهم باشه اونم میشه، من دارم خیلی مثال روشن میزنم. واضح در فلان حالت بوده، خب وقتی در فلان حالت بوده وضعش یه حالت اختصاصی داشته، ولی این اختصاص لازم نیست رعایت بشه. هیچ کلمه اینو نگفته، من وضع میکنم مثال میزنم که مطلب روشن بشه. پس اختصاصات وضعی یا تکسر هیچ کدوم از این دو تا قید مستمر فی نمیشن. مستمر آزاد است که مستمر فیش را هر جور میخواد قرار بده، فقط باید از وضع واضح که معناست تجاوز نکنه، یعنی در وقت استعمال این معنا را رعایت کنه، ولی حالا وحدت کثرت اینا دیگه لازم رعایت نیست. و اما قیدیت الوحدت للوضع، این که وحدت قید شود برای وضع، فقط عرفت سابقا انها جزافه، این قیدیت جزافه، و شناختی ان الاختصاص الوضعی نه تخصص میدهد و نه باعث تکسر میشود. ان الاختصاص الوضعی لا یتخصص و لا یتکسر حقیقت تن به قیود المستعمل فی و خصوصیاتی. این به قیود متعلق به اختصاص، متعلق به لایت خصص، به لایت کسر است. من بس که برعکس گفتم، با قیود مستعمل فی، با قیود مستعمل فی نه وز تخصص پیدا می کند نه تکسر پیدا می کند. یعنی مستعمل فی چون مؤخره، با قیودش نمیتونید تخصص ایجاد کنید و تکسر، چون ببینید اگه تخصص ایجاد بکنید تکسر هم قهرن میاد. یه عامی مطلقی گفته شده، شما اگه بخواید تخصص برش وارد کنید یه فردی از این عام درست میشه، با تخصص بعدی فرد دیگه وارد میشه، تخصص سوم همینطور، بنابراین این تخصص ها میتونن تکسر درست کنن. ایشون میفهمد که با قید مستعمل فی نه این وضع تخصص پیدا میکنه نه تکسر پیدا میکنه، یعنی قید مستعمل فی کاری به وضع نداره، بنابراین واضح اون قید رو اخذ نمیکنه. ان الاختصاص یعنی و شناختی ان الاختصاص الوضعی لا یتخصص و لا یتکسر حقیقتا به قویل المستمل و فی و خصوصیتی. شاید این حقیقتا مرادشون باشه، اشارتا میتواند متخصص شود ولی حقیقتا نه، یعنی میتونه واضح اشاره کند به اون قیودی که میتواند متکسر کند و اما نمیتواند خود اون قیود رو بیاره. پس حقیقت وضع با قیود مستعمل فی و خصوصیت مستعمل فی تکثیر نمیشه، تخصیص پیدا نمیکنه. و هو ظاهر لمن امعن النظر. اینو من عبارت اینطوری معنا کردم که ملاحظه کنید، ولی در این معنی که شد من وضع رو به معنی موزون له گرفتم، اما قیدیت الوحدت للوضع یعنی رفتم سراغ موزون له. علتش هم این بود که دیدم بحث در موزون لهه که میتونه مقید بشه، نه ولی بعید نیست که ایشون میخواد ترقی کنه، میخواد بگه من درباره موضوع الله بحث کردم که قید نمیشود، مقید نمیشود، ولی به اون امری که مورد اشاره است میتونه مقید بشه. حالا بحث رو میبره رو بحث که بحث چی؟ بحث رو میشه مقید کرد یا نه؟ نه، حالا موضوع الله رو، موضوع الله رو حالا گفتم مرحوم آخو گفت نمیشه مقید کرد. ما گفتیم چرا؟ میشه مقید کرد با خود اون امر خارجی، نمیشه مقیدش کرد، ولی با اشاره به اون امر خارجی میشه مقیدش کرد. حالا بحثمون از موضوع الله تموم شد، وارد بحث در بحث میشه. بعید نیست که مرحوم اصفهانی این رو اراده کرده باشه که من وضع رو بر موضوع الله منطبق کردم، مراد مرحوم اصفهانی ممکنه نباشه. ایشون میگه وضع رو مقیدش کنیم چطوره؟ ایشون یعنی اینطور سوال میشه که تا موضوع الله رو آخون گفت نمیتونیم مقید کنیم، ما گفتیم بله، یا اون قیدی که بعدن میاد نمیتونیم مقید کنیم، ولی به موشن اللهش میتونیم. حالا خود بعد رو مقید کنیم از اول. ایشون میفهمد که قیود مستمل فی در وضع هم اخذ نمیشند تا وضع رو مقید کنن، متکثر کنن. وضع داره اختصاص میده لفظ رو، به معنای این اختصاص واحد است، متکثر نمیشود، تخصیص هم نمیخوره، همونطور که واضح بحث کرده درسته. پس قیود مستمل فی نتونستن موضوع الله رو در موضوع الله تصرف کنن و نتونستن در وضع تصرف کنن. البته در موضوع الله بنابرای قول آخون نتونستن تصرف کنن، بنابرای قول ما استثنایی داشتیم. و اما قیده اتول وحدت لیل وضع اینو دانستی که جزاف است، زیرا که اختصاص وضعی با قیودی که در مستمل و فیه میاد تخصیص نمی خورن و تکثر پیدا نمی کنن. پس خود وضع هم نمی تونه مقید بشه به قیدی که در مستمل و فیه میاد، یعنی خود وضع نمی تونه. در موضوع الله هم تفصیل داشتیم که گفتیم برای داشته بعد نبینم بشم نه، یه خود وقت داریم اگه بزنیش و جلسه بعد اول مطلب بشه فکر میکنم بهتره.